و بعد خاطر دیگه به شما بگم. اون روز من نبودم، اما هم کاظم سامی برای من تعریف کرد، هم آقای حاجی جوادی که هی حاضر اینجا سلامت هستند و به سلامت باشند و به عمر دراز
انشاءالله
و مردم از قلم ایشان بهره مند. دو سه نفری که اونجا بودن تعریف کردن که روزی که آقای طالقانی داشته خب حتی اولین بار بود که آقای طالقانی موادی رو کاغذ نوشته بودن و این خیلی عجیب بود داره ایشون که گفتن در ما همه دعوت کردن و نشسته بودن ما ایستاده ایشون مطالبی که یاد داشت کرده بودن درباره مسائلی که باید شورای انقلاب تشکیل بشه اینجا و همین کاری که الان داریم میکنیم با دقت بیشتر و تقسیم مسئولیت ها و توزیع کار دقیقا انجام بشه که من پیرم و مریضم. گفت وقتی همه اینها رو گفت من دو سه نفر از این آقایون هم هر جمله آقای کاظم سامی و هم آقای حاجی جوادی برای من تعریف کردن که بعد از اینکه اینها رو گفتن و اهمیت و حساسیت مسائل گفتن و البته با تایید قطعی همه دوستان که نمیدستن مواجهه ولی خب مواجهه بودن، گفت ناگهان یک آقای روحانی که ما نمیشناختیم اون که بود، حالا این آقا بعد بلافاصله معلوم میشه، از او کنار یک دفعه سر بر کرد و گفت که آقای طالقانی نگران مسائل اساسی رهبری انقلاب نباشید، رهبری انقلاب از پاریس راهنمودهای لازم رو میدهند. مردی که این سخنان را گفت میتوانید حدس بزنید که بوده است، اون آقای بهشتی بوده.
بله،
وقتی این آقای برای من تعریف کردن که تو نبودی در اون جلسه، من گفتم که اگر خوب بود که نبودم یا شایدم بد شد که نبودم، اما من نمیدونم چی پیش می آمد اونجا. یعنی این سخن روشن‌ترین معنایش این است که هم از آغاز دو ورسیون، دو گفتمان، دو قرائت از چشم‌انداز آینده انقلاب بوده. یکی بوده که تو خانه آقای طالقانی بوده،
بله.
یکی بوده که آقای بهشتی همونجا در حضور آقای طالقانی ابا نکرده یا شرم نکرده که بگیم. خب اما برمیگردیم به این سخن که وقتی گفتم اجازه بدیم که آقای سامی و آقای
صحابی
هم در این عمد قضیه انتقال کارمند کنان من چیز بچه سلیمان با من همکاری کرد، آقای طالقانی فرمودن که نه، اینا بنده کافی در این شورا در جلسات خودشون کار دارن، نه این فقط مال توی خودت، هر کی جو میشه بیرون از اینجا، ما اینجا آدم کم داریم، خودت هم که به کار ناگزیر فرستاده میشی. گفتم چشم، گزارشی دادیم که برآورد کردیم و اون گزارشات الان دیگه اگه بخوام به اونا برسیم مطلقا به خیلی چیزا دیگه نخواهیم رسید، اون چه به شما باید بگویم اینه.
باشه، بر جلسه دیگه این گزارشات هم ایشالله با هم تو باشیم.
افراد به همت آقایان احمدزاده و آقای اخلاقی و دیگر دوستان کارگران و خانواده کارگران اعتصابی شرکت نفت در مسجد سلیمان از محل خطر دور شدند و هم زیارتی آمدند و هم این که اعتصاب به گونه دلها پیش رفت به خاطر که اصلا کسی نبود که اونجا به زور و زمنیت و هم تمهید دیگهی بتواند که کارگاه رو راه بیندازه. پس بر میگردیم باز به همون روزی که آقای کاظم دکتر کاظم سمی من گفت فورا با آقای طالقانی تماس بگیرم، من گرفتم گفتن رفتم کمیته استقبال در مدرسه علوی، رفتیم اونجا در خیابان این اوتوله یا اسم جدیدش ایران، ماشینم جلو خونه های شانچی پارک کردم تا یقین کنم اینها هستند و و اون بود داستانی که این که رفتم اونجا، وقتی که آمدم داخل مدرسه بشدم که به شدت با جوانان مسلح حفاظت میشد، به مسئول اونها نام خودم رو گفتم و گفتم آقای صالحانی منو خواستن. مسئول اونها منو شناخت که دانشجویی بود، گفت بفرمایید تو. راهنمایی کرد داخل حرم و پلکان بزرگی بود که پهن و بزرگ میرفت به ایوانی ختم میشد. از پلکان که بالا رفتی سمت چپ، اتاق سمت چپ، تا به بالا برسم متوجه شدم که اتاق سمت راست تلفن خانه مستقیم با پاریس، آقایون با پاریس صحبت میکنن. باری من به اتاق سمت چپ باشم، آقای طالقانی مشغول نماز بودن، البته به تنهایی مشغول نماز ظهر، آقای مفتو، آقای هادی خامنه‌ای هم و عده دیگه از روحانیون سرگرم بحث و رایزنی بودن در باره چگونگی تدارکات و پیشبینی های مربوط به چگونگی استقبال و البته شرکت هرچی بیشتر مردم در مراسم. در این مابین آقای طالقانی که نماز شده سلام داده بودن، از من درباره مأموریتی که در پیوند با انتقال همین خانواده کارکنان اسلامی نفت مسجد سلیمان بود پرسش‌هایی کردن و به من گزارش کار رو گفتن. آرام، نه بگونه که بقیه آرام بیشتره، با آگاهیشون رسو نمیشونم، فرمودن که دو پس ساعت و ساعت شد درستی حتما با من تماس بگفتم چشم. بعد دیگه دیدم اونجا من کاری ندارم، آمدم که برخیزم. بگذاریم که اونجا من چند تا جمله تنظامیز تلخ و تندم با آقایون گفتم، با آقای حادی خامنه‌ای گفتم عجب اینجاهایم خراب، شما فکر نمی‌کردن اینجا پیداتون بشه. همچنین که با آقای مفتح و عده دیگه که بودن، حالا اونم موضوع مهمی نیستن، هیچ مهم اینه که اونا به شدت سرگرم چگونگی استقبال بودن، به این جنبندی عمومی رسیده بودن که خوب خوب بالاخره یکی از همین آقایان روحانی هم به عنوان نتیجه گیری و فصل الخطاب یعنی پایان سخن و نتیجه گیری نهایی گفت که اصلا مسئله هیچ پیچیده نیست، بسته بودن فرودگاه هم موضوع مهمی نیست. روزایی بود که قرار بود آقای خمینی پیاند و فرودگاه بسته بود.
بله.
اضافه کردن خب ما گروه روحانیان برای پیشواز با هم همه به طرف فرودگاه میدیم. زمین بگونم که اوزا منظمه منتظر آمدن بقیه دو علما روحانیان از دیگر شهرستان و کشور بودن. بعد اون آقا گفتن که بله همین مردم همین که ببینن روحانیان پیشگام هستن، خب طبیعیه که امکان فوش فوش به سر ما راه خواهند افتاد. تا نیمه راه فرودگاه رباط دو سه میلیون نفری به ما خواهند پیوست و فرودگاه مهرآباد رو هم خودمان باز میکنیم، نیروهای نظامی هم نمیتونن جلو ما رو بگیرند. و بعد سرانجام رو به آقای طالقانی پرسید مگر نه این است؟ آقای طالقانی با لبخندی پرمعنا گفتند خطر برخورد نظامی البته جدی است، خوب است که دو روزی صبر کنیم تا باقی علما از همه شهرها برای استقبال به تهران برسند. وجود همه علما در پیشاپیش صف استقبال افزون بر مزایایی که سرکار گفتید احتمال امر خیر دیگری نیز دارد، آن این است که باشد که با نخستین رگبار مسلسلها از رو به رو به تفضل خداوند مردم ایران از شر ما آخوندها یک بار خلاص شد. البته همه اونا که خاطرات گفتن از دوران انقلاب قطعا این رو نخواهند گفت و
بله.
این خاطره ای بود که
بسیار شیرین.
آیا از هم اکثر عمل اون آقایون روحانیون در اون اتاق چی بود؟
البته به شوخی گرفتن، همه خندیدن.
بله بله.
حشمت و مقام آقای طالقانی بیش از این حرف ها بود. اگرچه مدارک دیگه ای هست که به حسد آقای طالقانی به ناگزیر تحمل می شدن.
بله.
من گمان می برم که سیاسی صحبت که صحبت کردم و شما رو هم خسته کردم.
بسیار
که در گوش و کنار احتمالا صدای ما رو می شنود. اما همه حرفای شاعر به حسد در شعرش هست.
بله، حالا قبل از اینکه شما این شعر رو بخونید میخواستم خواهش کنم که بازم در یه فرصت دیگری از فرازهای دیگری از خاطراتتون از آقای طالقانی برای شنوندگان ما بگید.
بله، حالا امیدوارم باز فرصتی پیش بیاد، چون
یاد بزرگان هر روز کردن خود لذتی داره دیگه، خود فضیلتیست.
بله، الان که شما گفتید یادم افتاد که مثلا همون روزای انقلاب بود، گروه گروه دوستان از اروپا می آمدند، از جمله با همسراشون خانواده هاشون. ما خونه آقای طالقانی بودیم، یک خانواده که جوان بودند آمدند، بعد خانم ایشان با یک از اروپا آمده بود، ولی باری به صورت بانوی بودن با تقیدهای مذهبی، از آقای طالقانی سوالی آرام کردن. ایشون فهمیدن بلند بگو. اون بانو گفتن که با آقای طالقانی گفتن و حقیقتش اینه که این دوستان فراوان ما که از اروپا آمدن مثل خود ما در خانه پدری ما هستن، چون اونجا بزرگه، اینها بنا به رسمی که در اروپا هست غذای شامی که میخورن جمعی کمک میکنن، میان تو آشپزخونه و ظرفا رو میشویند و من نمیدونم طرز آب کشیدن اینها چطوره و واقعا اینها به اصطلاح پاک هست یا نیست. ضمناً اینها به لحاظ اعتقادی غالبا اعتقادات دینی قرص و غایبی ندارن. آقای طالقانی خنده کردن، گفتن اعتقاد چون با آزادی چطوره؟ اعتقاد با آزادی و بهروزی کار مسلمانان دارن یا نه؟ گفتن بله، اعتقاد با آزادی و بهروزی همه مردم ایران دارن. به همین دلیل هم مبارزه کردن، به همین دلیل هم سالا در غربت موندن و نمیتوانستن کار کردن. آقای طالقانی گفتن هم دست اونها پاکه و هم دل اونها پاک داره، بنابراین شما از باب نجست و پاکی ظرفهایی که اینها میشویند هیچ نگرانی نداشته باشید. و بعد گفتن من گمان میکردم شما از من پرسش های دیگری خواهید کرد. این یه چیز خیلی ساده طبیعی بود که برای بانوی مذهبی. البته حالا بگذاریم که بحث سالهای 54 هم در زندان، اون دیگه از طاقت امشب بیرون از خستگی من. البته حالا
بالا پس
اگر اجازه بدهید
در غروب خورشید طالقان،
بله اینو بخونم و یک لحظه ممکنه که تحمل کوتاهی من یک کمی آب بیاورم.
خواهش میکنم.
خب، در غروب خورشید طالقان این شعر چاپ شده است در به تاریخ تهران اول شهریور 59، یعنی یک در سال کرده در گذشته ایشان سروده شده و در مجموعه شعر گلخرش چاپ شده است.
بله،
پیش از این که این شعر بخونم، ولی این دو تیکه باید بگویم که در کارنامه دوران انقلاب من دو پر مجموعه شعر، یکی گلخون یعنی کارنامه از روز اول انقلاب تا اسفند 1358، کارنامه 10 ماه انقلابه، و از اسفند 58 تا تابستان 60 اون خشمه که کار نمه اون یک سال و دو ساله.
بله.
اما هم از گلخون هم از گلخشم دو تا خاطره هست که بگویم که دوستان فدایی و مجاهد لااقل تا جایی که من دیدم تا هنگامی که من در ایران بودم از کارنامه شعری من چیزی چاپ نمی کردن، چرا که از نظر فدایان در تحلیل کلی و نهایی باری حاکمیت ضد امپریالیسم بود و هر گونه تضعیف حاکمیت به سود انقلاب نبود و به گمان اونها این شعرها که مستقیما رهبری رو نشانی می گرفت تضعیف انقلاب بود و می توانست در خدمت امپریالیسم باشه. خب دوستان مجاهد با یک تحلیل دیگه ای اما به همین نتیجه می رسیدن. تحلیل اونایی بود که این ارتجاع البته، منتها اکنون ما در شرایط هستیم که رهبری انقلاب در اوج مشروعیت سیاسی قرار دارد، هر گونه درگیری با او نوع خودکشی سیاسی است.
بله.
و می گفتن در لام دوستان مجاهد می گفتن ما به لحاظ نظامی مسئله نداریم، ما همه جا عناصر ما هست، بیخ و گوش آقا هم هست، اما مسئله ذهنیت اجتماعی است، زمینه ذهنی جامعه آماده نیست. من می گفتم شما دارین دور تسلسل فلسفی مطرح می کنید، کار نویسند و شاعر ایجاد فضای ذهنی در جامعه. به ما فشار می رویم که شعرهای نگو، از طرف می گیم پس چرا درگیری نمیشه، یکی که شما می فرمایید می گید چون حریف در اوج مقبولیت و مشروعیت سیاسی هست، بنابراین فضای ذهنی جامعه آمادگی نداره. از سوی دیگر همه نویسندگان و شاعران هر جمله این جانب که میخوایم این فضا رو بشکنیم میفرمایید صبر کنید با هم بریم. من نمیفهم ماجرا چیه. من به عنوان شاعر نویسنده به عنوان که کار قلم میکنه مشکلات و معضلات کار سیاسی تشکیلاتی رو میفهمم که باید این موتور روی زمین حرکت کنه، ولی در شگفتم که شما کار ما رو متوجه نمیشید که باید در فضا حرکت کنه، در ذهن، در زبان، در ذهنیت جامعه. بله گلخون که در آمد روی جلد کلمه گلخون یه همکار دانشگاهی من در دانشگاه هنر گرافیست بسیار بازوق خانم فهیمه پهلوان از کلمه گلخون یه نوع تفنگ در آورد و رنگ‌های روی جلد کتاب‌های سال‌های انقلاب رنگ‌های سرخ و سیاه بود. چون پایین بخش پایین کتاب از نظر طولی بخش قرمز کتاب بود در رنگ آمیزی روی جلد، از من چند سطر شعر خواست که روی جلد بذاره بده که به نظر او به لحاظ گرافیک
خالی بود،
این سرخی زیاد بود. چند سطر شعر میخواست که با او سیاهی در هم بیامیزه، سیاهی با سرخی
توازن.
من پاراگراف آخر شعر با دامون رو که خطاب با عاطفه گرگی بود، خانم عاطفه گرگی بود، بهش دادم. اون پاراگراف این بود که چون شاب شد روی شعر کتاب شعر گلخون، اون پاراگراف این بود که از سوی من بگوی به دامون این دوره از نبرد گمان میبرم که طولانی است. حالا دامون 8 سالشه نفع 8 سالشه.
بله.
از سوی من بگوی به دامون این دوره از نبرد گمان میبرم که طولانی است، چندان که تا تو نیز جوانی شدی فراخور این رزم سرنوشت، اونها این عموی کهنسال اون زمان در واپس این تنفس در سنگر پیشانیت ببوسد و باز این تفنگ را به تو بسپارد. اینجا شعر تمام شد. بعد کتاب که در آمد خانه ما تلفن باران اعتراض شد از رفقای فدایی و برادران مجاهد. می توانید حس بزنید که چرا؟
چه چرا عموی
چی؟ از همه اعتراض هایی بود که آقا این شعر بسیار زیبایی که سرنوشت انقلاب به این قشنگی گفتی همه اینا درست، ولی این که داری به مادر دامون به مادر دامون یعنی همسر گل سرخی، به مادر بچه که خود فرزند 7-8 سالش میگویی که این دور از نبرد گمان میبرم که تونید تنتون که تا تونید جوانی شوی فراخور این رزم سرنوشت، این حداقل 10 سال دیگه میتونه بشه جوان 18 ساله. یعنی قرار یه ارتجاع حاکم 10 سال اونجا بمونه؟ مگر میشه این چه حرف بوده تو زدی؟ من گفتم من اینطور نگفتم که شما گمان میبرید. گفت آقا نوشتی به این زبان سری. گفتم نه شما اشتباه میکنید، من نگفتم 10 سال دیگه تموم میشه، گفتم باز این تفنگ را به تو بسپارد، یعنی مبارزه ادامه داره. تالی نگفتن دوستان گفتن دستم به دامنه، دیگه تحلیلش نکن. با همون 10 سال ما بسنده آقا ما پس گرفتیم،
راضی شدیم،
ما راضی شدیم. این هم یه خاطره بود از گلخون. همیشه راه سالهانی هم که در آمد یکی از بستگان نزدیک من که از جوانان برومند مجاهد بود و هست، وقتی گلخون در آمده بود منو که دید گفت دایی جان این گلخون به درستی گزارش عاطفی انقلاب ایران و گاه شمار این 10 ماه بوده است. همه رویدادهای مهم این تو به زبانشه چون که باید بازتاب یافته، اما جای یک نکته خالی است در این گلخون. در همین تابستان 58، در همین شهریور 58 آقای طلایی فوت کردن، این جاش خالیه. من به خویشاوند عزیزم گفتم که خب میدانی که شعر را آدم با اراده نمیگه، باید شعر بیاد بعد از چشم هر وقت در بیاد. البته بعد شعر در غروب خورشید طالقان در شهریور 1159 که گفتم چند ماه بعد از اون کتاب گلخون در آمده بود، نخستین دست نوشتهش را به اون خواهرزاده دادم و گفتم چون از من خواسته بودی من دست نوشته نخست از آن شما. و اون نمیدانه از نمیتونم بگم با چه شور و شوق و سپاسی به این قضیه برخورد کرد و رفت. و بعد پیش از رفتنم یا همون وقتی روز بعدش تلفنی من گفت که تصمیم برای این است که این در 1,000,000 نسخه در پوسترهای بزرگ رنگی چه و چونه چاپ بشود و در جزوه جدا و در پوستر جدا. و اینا گفتم دیگه اونا به من نگید، من اخلاقا بعد این نسخه دستنویس اولش به شما هم میدادم چون تو از من خواسته بودی همین بروان یه مبارز کن. اما چند روز بعد اون خیش و خیشاوند عزیز من آمد و سرفکنده و با یک حالت ویژه ای از شرمساری گناهکارانه گویا گفت که ببخشیم که ما نتونستیم. گفتم حالا چه بحثت مشکل نیست چون شرکت چاپ میشه شما مخواست. گفت که من باید به شما توضیح بدم همه و حرفای ما مخواستیم انجام بدیم در زیبات این چاپ ممکن در جانی در بیاد، هم شعر بلند جزوی بشه و همی که پسته بشه. اما در واپس این بررسی در هیئت اجراییه هیئت رهبری به این نتیجه رسیدن که این شعر موضع شدید عریان ضد رهبری دارد و این بسون ما معذوریم.
این یعنی در هیئت
ما گفت بودم این کاری بکنید یکی از شعرهای گلخون نه توی مجاهد در آمده نه توی کار هیچ کدوم.
آیا زن ببخشید این خواهزبتون شما گفتن که در مثلا شورای رهبری مجاهدین تصمیم گرفتن که این
ضد گفتم هیچ گفتم برای من هیچ حرف تازه ای نیست برای اینکه تمامی شعرهای گلخون بدون یک استثناء تو آزادی ارگان جبهه دموکراتیک ملی چاپ شد. چاپ دومش تو مجموعه چاپ شد. از که تا وقتی هم که می دانید که جبهه دموکراتیک ملی ایران نخستین سازمان سیاسی بود که خان خمینی رسما دربارش موضع گرفت و به اسم و رسم به هدایت مسیح دفتری ناسزا گفت با عنوان اون که سرمایه‌دار کثیف.
بله.
و ایشون اولین شخصیت سیاسی شاید بود در نخستین ها به حسد از آدمایی که جامعه در سطح ملی میشناخت که معبودی شد. بله بله او خویشاوند ما آمد و چنین به من گفت. گفتم خب اونش دیگه مستطرف خودتونه، یعنی تو آمدی بار دیگر همون بحثی را که من با خودتون داشتم بگید که حق با من بوده. یعنی عجیبه، ما میگیم مشکل شما چیست، میفرمایید که ما به لحاظ نظامی مشکل نداریم، به لحاظ ذهنیت جامعه داریم، این شعر که به قول خود شما این گونه است، بعد میگید که ما نمیتونیم اینه چاپ کنیم، ما که نگفته بودیم شما چاپ کنیم. و این خاطره هم لازم بود اینجا گفته بشه، به خاطر این گفته بشه که تفاوت اراده معطوف به آزادی با اراده معطوف به قدرت روشن بشه. میدانید که احزاب سیاسی بنا به تعریف در علوم اجتماعی همه احزاب سیاسی نمادها و نمایندگان حقوقی مطالبات تاریخی، مطالبات طبقاتی یکی از طبقات جامعه هستند. این اصلا تعریف علمی حزب. خب و میدانیم که بعض روشنفکر تو مفهوم جامعه شناسی و تاریخیش تعلق طبقاتی نداره، انتخاب میکنه موضع اجتماعیش. به همین دلیل هم احتمالاً موازش اصیل‌تره، چون وقتی شما با وان سنف کفاش برای درآمد ویژه و مطالبات خودتون مبارزه کردین و در مبارزه سنفتون پیروز شدین، اصلا کار ندید که سامان سیاسی دیگر چیست بلکه از اینه. به هر تقدیر این از مطالبات شخصیتون دفاع میکنید. اما آزادی برای روشنفکر در مفهوم تاریخیش بالاصاله به قول منطقی اون ارزش داره، رابطه منافع صنفی نیست. به هر صورت گفتم که این خاطر هم لازم بود درباره امشب درباره پیش از خوندن این شعر گفته بشه. اما در غروب خورشید طالعان جنازه تو همون نقش آرزوها بود که موج مویه و سیلاب عشق می بردش، تو روی شانه لرزان موج عشق روان بودیم، اگرچه شانه امواج کوهواره دریای خلق تو را می برد، چنان که پهنه دریای خلق در همه ایران به سوک تو آشفت، به یاد و حافظه هیچ رعد و طوفان نیست، میان اون همه تصویرها در آینه آسمان ایران شهر، قیامتی که زمین لرزه کرد از انسان نیست. سفیده سحری بر نتافته بود هنوز که جقد این خبر شوم سیحه زد بر شهر، هنوز بانگ از اون بر نخواسته بود که بانگ شیون سوک تو خواست از در و بام، گشاده شد در هر خانه و برون شد خلق به سوکواری مرگ تو این نبر هنگام، هنوز از گل خورشید شعله می شد باز که سیل سیه زن مرد زن ز چار سوی به سوی تو روی می آورد. منادیان و حکومت ندا نداده هنوز تمام طول خیابان انقلاب باز ولوله بود. تمام طول خیابان انقلاب که آغاز عمز خانه توست. مسیر شد و خروشان خلق بود که بدرود را به سوی تو می آمد. به سان جنبش تاریخ ساز تاسوعا که خلق را به فرارویی از رژیم فرا خوندی و انقلاب هم از خانه تو شد آغاز. دوباره خلق به سوی تو باز می آمد که با خبر شده بود که انقلاب در این خانه از نفس افتاد. جنازه تو همان خواب آرزوها بود که از طراز خیابان انقلاب سفر می کرد. سفر به سوی شهیدان انقلاب که چشم امیدشان بودی و خلق بدرقت می کرد. شگفت بدرقه ای بود. میان خانه تو تا بهشت زهرا خلق گرفته بود چنان راه را که راه نبود. به زیر سطح زمین بهشت زهرا نیست که آسمان بلندیست پر ستاره و خورشید. قیامتی ز شهیدان خلق برپا بود. حنیف ها و رضایی ها به پیشواز تو آماده می شدند. جنازه تو همان بغض آرزوها بود. تو روی شانه همواج استراب تو روی شانه مجروح انقلاب روان بودیم و من هنوز تو را گرم کار می دیدم. ز پشت پرده لرزان عشق ز پشت پنجره رو به باغ‌های مهالود کودکی تو را درست از اون دور دست خاطر تا امروز مرور می کردم که نبض خلق به 30 سال تا به آدم بود هماره در رگ جان تو می تپید و کارنامه عمر تو نیز در خور چونان تو بود و بس که راه خلق خدا را چنین یگانه سپردی. نه روی مسند مدرس که روی تیغه 40 سال راه محبس و مقتل. تو را هنوز همان مرد کار می دیدم به مهربانی لبخند به استواری ایمان به پاک بازی خورشید به جانساری باران که با تنین کلامت که زخمهای دل خلق را شفا می داد برای الفت اقوام خلق و مصلحت انقلاب پند می دادی. حقوق خلق به تعیین سرنوشت، حضور خلق به شورای کارخانه و شورای شهر و دانشگاه همیشه ورد زبان تو بود. صدای گرم تو موسیقی محبت بود و مهربانی عالم به چشمهای تو گل می داد. تو از زلالی پاک کدام چشمه ایمان و عشق نوشیدی که در میان چنین منکران خلق و خدا بیان معنی زیبای دین و انسان را به تارهای صوتی نای تو داده بود خدای. تو روی شانه همواج خلق می رفتی و من درست تو را گرم کار می دیدم ز دور دست افقهای یاد تا امروز درون جنبش پر التهاب نهضت ملی و سالهای پس از کودتا شبی بلند که یک ربع قرن طول کشید و آزمون بزرگ عیار سنجی بود. عیار سنجی مردان مرد و مدعیان و عافیت طلبانی که باز بر سر امواج و خون خلق به مسند رسیدند امروز. چه سالهای درازی به پایداری در راه خلق بر تو گذشت و گام های تو همواره راه های مسلک و تبعید و بند را پیمود و درس های تو در مسجد هدایت و سلول های قصر و اوین دو نسل را سوی میدان کارزار هدایت کرد. تو را هنوز به زندان قصر می بینم، ستبر صخره ایمان به نزد دشخیمان، زلال چشمه حیوان به نزد همبندان. تو روی کوهه همواج بیکرانه دریای خلق می رفتیم. دوباره باز مگر روز راه پیمایی و روزهای خون و خطر بود که باز پیش صف کاروان خلق روان بودیم. تو را به شهر سنندج دوباره می بینم که خلق کرد تو را یک زبان پذیرایند و در پناه تو شورای شهر به سامان شده است و زخمهای دهن باز کرده دیرین به احترام تو یک چند باز مرهم و درمان شده است. کدام مصلحت خلق پیش چشم تو بود که گرچه نیش گزنده سلاح به دوشان ضد خلق به اندام پاره دل تو رسید؟ تو بر جسارت اینان به لطف بخشودی و کوههای غمان را به هجرت ناگاه به سوی حوصله باز دشت ها بردی و رازهای دل خیش جز به کوه نگفتی که خود می دیدی به لب گشودن تو داس خشم خلق به یک بار تمام خرمن این حرز پیچکان مزرعه انقلاب را درو می کرد و این به چشم تو گویی صلاح کار نبود. کدام مصلحت انقلاب چنین از صبور نگه می داشت تو را که ذات خروشان انقلاب های روان بودی؟ ز خبرگان چه شنیدی مگر به مجلس شور که چهره تو از اون گونه مات و غم زده بود؟ تو را هنوز به روی زمین نشست و سرهشت روی دست پریشان میبینم. کدام شعبده از آستین خیش سرمه سحری فشان بر آفاق؟ کدام جادوی پنهان به چشمهای تو افسون دمید که در زلالی آینوار ذهنت گاه شمای دیو و ددی را فرشته می دیدی؟ کمال پاکی جان تو گاه ذات هیچ بدی را مجال جلوه نمی داد. صفای باطن تو عکس آرزوی تو را می نمود در ذهنت و عکس آرزویت بود. اگر سراب فریبی نمود اینجا بود. به جام جان تو هایا چه رازهای مگو زهر هندهان افشاند که استوانه پولاد شیر صخره اندام جان تو که ضربه ضربه شلاق‌های تندر 40 سال خشم اهرمنی را صبور تاب آورد به 7 ماه از این نیش زهر بیش نپایید. تو را خدای چنان دوست داشت که هرچند از زبان تو یک بار سنان تنه تلخی به ناگوزی به سوی قرارگاه چپ جبهه بزرگ راهی جهید، ولی که به روزهای آخر عمر مبارک تو به اون خود به باز جبران شد. به واپسین پرواز زعوج قله گشودی به سوی دریا بال. تو روی گرده طوفان خلق ز دروازه های منزل آخر عبور می کردیم و کاج های جوان بهشت زهرانی میان همه خلق می خروشیدند. را به جانب دهلیز گور می بردند و عشق راه نمی داد. تنین نوحو تکبیر تا افق می رفت. تو را به سوی سراشی به گور می بردند و چتر همهمه می شکفت از دل خاک. به پیشواز تو گویی مجاهدین شهید سرود می خوندند. در آستانه آرامگاه خود بودی و ازدحام نمی دادم آن که بتوان دید کدام چهره نخستین خوش آمدت گوید. به خاک می شدی و گریه راه نمی داد تا ببینم باز کدام قامت خونین ترا به سینه فشرد. میان پچ پچ خاموش برگ های درختان سوگوار زمزمه ای بود که سر کنار هم آورده باز می گفتند و بادها به هم همه گنگ خیش باز می خوندند. دریق گور تو خود گور آرزوها بود. عظیم فاجعه ای بود این نبرهنگام. چه راز بود در این نقش بازی تقدیر؟ چه راز بود در این نقش بازی تقدیر؟ چون که دیر بشایست زیست زود میمیرد و اون که زود بشایست مرد دیر میماند. تهران اول شهریور 1359 خورشیدی.
خیلی ممنون. چون همیشه سروده‌ای بس دلنشین و وصف حال.
زبانش شاد
بود. هم بود که البته با زبان شعر بیان شده بود.
بله بله.
یک جایی بود که اونجا که میگه کدام مصلحت انقلاب این است بر نگه میدار، اشاره به داستان فرزندان آقای طلایانی که جلوی فرزند عروس ایشان که در بیرون آمدن از سفارت فلسطین رو بوده شدند.
بله.
بوده شدند به اونجایی که نامش بود زندان شادساز مخفی که آقایان بهزاد نبوی و محسن فردوس و محمد غرازی شاخته بودن در پادگان لویزن. اون دیگر به دقت و کشت دیگر میخواد به نظرم نمیدونم گمانم این است که شاعتونی گذشت.
بله ربه. ولی به واقع شما تفسیر پدر رو که لقبی بود که ملت به آقای مرحوم طالقانی داده بودن به خوبی بیان کرد.
بله دو نفر بودن که در نهضت ملی به ترتیب این عنوان رو داشتن. یکی که از هم کوچکی ما دکتر مصدق.
بله.
من پدر رو گفته می شد مخصوصا در احزاب جبهه ملی به ویژه جوانان. نامه ها هست، نامه های دانشجویان هست، مال جبهه ملی دوم هست، نامه های معروف مصطفی شایان هست، پدر بزرگوار عظیم همین. بعد از مصدق تنها کسی که به عنوان بهش اطلاق میشد از مصدقی بود.
بله.
و البته اگر مجاهدین بخواهند بگویند این عنوان انحصاری مال ما بوده که ما حق داشتیم فقط بهشون چنین بگوییم، خب اونها خود میدانند. ولی آقای طالقانی عنوان پدر داشتن
از طرف ملت
برای همگی همه اونهایی که با آزادی و آبادی ایران میاندیشیده بودن. بله این واقعیت.
روانشون شاد و یادشون زنده بود. خیلی هم از شما سپاسگزاریم آقای آزم. خستم نباشین. خیلی
منم برای شما ادامه خدمات فرهنگیتون آرزو میکنم و هم امیدوارم روزی بشود که تعطیلی بشه که اگر این صدا به راستی به ایران میرسه همینطور به طور حضوری ارتباطی هم با هم میهنانمون داشته باشیم. نه؟
بله بله
حتما.
حتما.
نمیدونم به لحاظ فنی مشکلات چی هست، ولی میدانم که اگر انجام بشه فکر میکنم خیلی زنده میشه ماجرا.
بله قطعا در آینده تلاش خواهیم کرد که چنین بشه، چنین کار را ایرام کرد.
ببینید خیلی مهمه که من که دارم به خاطر میگم بعد از این همه صدمات که خب به همه ما وارد شده، حالا بیشکم به اصلا درباره شخص من به خوبی میدانید همه چیزها رو، بالاخره این حافظه بالاخره کامپیوتر نیست که چیزی ازش نرفته.
بله بله.
و از اون گذشته وسط سال یک نفر میاد و درباره همون حادثه یک نقطه یادآوری میکنه.
درست.
چون من به عنوان معلم سرکلاس متوجه میشدم که بهترین، یعنی بسیاری از نکات درباره همون مبحث درس فقط هنگامی که پرسش میشد باز میشد.
درست، کاملا درست.
اینا خیلی مهمه.
بسیار.
چون قرار تبلیغات سیاسی در مفهوم رایج کلمه که ما نداریم.
بله بله کاملا.
ما در برای یک تاریخ، یک مردم، یک فرهنگ مسئولیت داریم.
درسته.
بنابراین است که هرچی ما دقتمون بیشتر باشه و مشارکتمون در این گفت و شنیدها بیشتر باشه، مونولوگ نباشه، دیالوگ باشه.
حتما انشالله
تاثیر بهتری داره. و هر روز با این همه آرزومندیم که همیهنان ما زودتر از این پرانتزی که در تاریخ ایران به ناروا باز شده و زودتر این پرانتز بسته بشه، همیهنان ما از این گذار برزخی
بله
بهایی بیابند و بقیه بحثای در محیط های آزادتری در ایران بتوانیم با هم میهنانمون داشته باشیم و البته در خدمت شما.
خیلی سپاسگزار. انشاءالله در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه جا رو دانشگاه کنیم دیگه، همه به گفتگو بشینند و همه به صحبت، البته کارم بکنیم.
البته.
خیلی سپاسگزارم.
خیلی ممنونم.
شبتون بخیر. من شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
خیلی سپاسگزارم جناب آذر از این وقتی که به ما دادید و در این گفتگو شرکت کردید. براتون اوقات خوشی آرزو دارم و تا گفتگوی دیگر.
قربان
شما. خدا حافظ شما. قربان شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای نعمت آزرم، شاعر، پژوهشگر ادبیات و علوم اجتماعی، درباره سالگرد خاموشی آیت الله طالقانی و یادها و خاطره‌ها از آن عزیز ملی و مردمی توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید و همراه همکارم آقای عبداللهی در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.